أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسئله‌ای که محل کلام ما بود در بحث مسائل و احکام عقد، رسیدیم به مسئله هفدهم. این مسئله را متعرض شدیم. یشترط و تعیین الزوج و الزوجه على وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشاره. اینو دیروز متعرض شدیم و بعد دو یا سه فرعی که پشت سر اینها بود اشاره کردیم. فرع اول این بود: فلو قال زوجتک احدا بناتی بطله، و کذا لو قال زوجت بنتی احد ابنیک او احد هازین، این هم باطله. و کذا لو عین کل منهما غیر ما عینه الاخر، اینم فرع بعدی بود که عرض کردیم اینم باطله. و اما فرع سوم: بل و کذا لو عینا معینا من غیر معاهدت بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما اینما قصده الاخر. سفر رو ما دیروز بیان کردیم و تمام شد. امروز کلام در فرع چهارمه: و اما لو کان ذالک مع المعاهده، اگر آمد و یک نفر معینی تعیین شد اما بدون معاهده بین این دو، لکن معذرت میخوام با معاهده بین این دو، لکن لم یکن هناک دال علی ذلک من لفظ او قرینه خارجیه مفهمه، یک جوری بود که لفظ یا قرینه خارجی که مفهم مطلب باشه نبود. مثلا گفت زوجتو که موکلتی کذا، حالا موکلتی کذا کی بوده، اسمش چی بوده، قرینه خارجیه‌ای باشه که از بین این چهار تا خانومی که هستن، اونی که چادر رنگی سرشه مثلا داره تلاوت قرآن میکنه، یک قرینه خارجیه مفهمه یا یک لفظی در کار نباشه. معاهده دارن با هم دیگر، اما چون این لفظی نباشه فلا یبعد الصحه، بعید نیست صحت، و ان کان الاحوت خلافه، که احوت احتیاط مستحب خلاف اینو بیان میکنه. مرحوم آیت الله خویی تحشی و حاشیه‌ای که بر این مسئله دارم حرف خوبی هم به نظر حقیر هست، البته نظر حقیر که در قبال فرمایش ایشان معنا نداره، یعنی اینو به ذهن خود ما هم همین میامده. ایشان میفرماین بل لم یظهر وجه للبطلان فی المقام، چرا باطل باشه؟ چون معاهده که بینشون بوده، اما لفظ معین خارجی و یا لفظ مفهم خارجی در کار نبوده. لم یظهر وجه للبطلان فی المقام، چرا؟ چون عبرت و اعتنا و ملاک در صحت عقد انما هی بانضمام عهد الالتزامین بالآخر، و وقوع دوتا التزام نسبت به یک شخصی. خب اینجا التزام هم نسبت به شخص واحد بوده. این که میگه موکل من منظور آقای زیده، اونی هم که میگه موکل شما منظور آقای زیده، اونی که میگه موکلتی خانم فاطمه است مثلا، اون یکی هم که میگه موکل شما موکله شما، بازم همونه، اشکالی نداره. نباید علل قاعده عقد باطل باشد. مع ابراز ذالک، یک جمله، مع ابراز ذالک به مبرزن من دون اعتبار لاتحاد المبرزین، بالاخره یه مبرزی داشتن، بی هیچ که نبوده، چی نمیشده، نگفتن که من عقد ازدواج بستم اویم بگه من قبول کردم. او عقد ازدواج بستم برای کی؟ علل قاعده یک مبرزی آورده، ولو مبرز این با مبرز اون فرق کنه، ای بگه من عقد ازدواج بستم برای این دختر خودم را از برای موکل شما، اون یکی بگه من عقد ازدواج بستم پسر خودم را از برای دختر شما، یا بگه من قبول کردم. روشنه چی دارم میگم؟ بالاخره یه مبرزی در کار هست و هذا المعنا چون که متحقق در ما نحن فیه، چرا که هر کدام از دو التزام مرتبطون و منضمن الی الاخر و هما معا لشخص واحد، لذا اشکالی نداره. اینجا حکم به صحته و این مقدار اشکالی ندارد. حتی میفرمایند مع عدم القرینه، اگر قرینه ای هم بر اتحاد نباشه بعد علمه ما بالاتحاد، وقتی که چون خودشون میدونن که برای کی دارن عقد میخونن، ولو قرینه خارجی یا قرینه لفظی هم نباشد، همون معاهده ذهنیه بین این دو کفایت میکند. این فرع چهارم فرمایش سید و حاشیه مرحوم آیت الله خویی بر آن. بفرمایید. بله بله، تعاهدی با هم دارن از قبل. مثلا فرض کنید این دوتا بچه بودن، این پدرها با هم قرار گذاشته بودن که این دختر شما عروس من باشه و پسر من عروس داماد شما. گذشت یک زمانی، میگن بیاییم به اون عهدی که با هم بسته بودیم چکار کنیم؟ وفا کنیم. شروع میکنن به خوندن همه جوری که عرض کردن. خب این هم فرع چهارم. فرع پنجم، ولا یلزم تمییز ذلک المعین عندهما حال العقد، بل یکفی التمیز الواقعی مع امکان العلم بهی بعد ذلک. میفرماین تمیز اون چه که معین شده در هنگام عقد لازم نیست. یعنی چی؟ خودشون در قالب مثال سید صاحب عروه میفرماین، ایشان میفرماین کما اذا قال زوجتو که بنتی الکبرا، میگه که من دختر بزرگم رو به عقد ازدواج شما در آوردم یا پسر شما در آوردم. اتفاقا یادش نیست دختراش دوقلویان مثلا، یادش نیست اول این دختر به دنیا آمد یا اون دختر. اسم دو تا دختر فاطمه و زهراست، نمیدونه اول فاطمه به دنیا آمده یا زهرا، یادش نیست. میگه هر کدوم بزرگتر باشن اول من خطبه عقد اونو میخوام بخونم، اونو میخوام به عقد ازدواج در بیارم، ولو یه ساعت زودتر به دنیا آمده باشه الان یادش نیست. میگه زوجتو که بنتی الکبرا، و تمیزی در واقع بگید نیست در حال عقد، اما میتونه بعد از حال عقد از زنگ بزنه از خانومش سوال کنه، میگه که مثلا فاطمه اول به دنیا آمده. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس الان میگم، الان همینو متعرض میشیم. ولا یلزم تمییز و ذلک المعین عندهما حال العقد، بل یکفی التمیز الواقعی مع امکان العلم بهی بعد از ذلک. اینه که در عالم واقع بالاخره دختر بزرگتره یکیشون هست و بعد از عقد هم بتونن این کار رو انجام بدن اشکالی نداره، لکن به رجوع الی دفتر یحصل له العلم، یا به رجوع الی الام یحصل بذلک العلم. روشنه چی دارم میگم؟ خب پس اینجا در حال عقد تمیز داده نمی شود، ولی معین هست. معین یعنی کدوم یکی؟ دختر بزرگه. کدام یکی از این دوتاست؟ اون موقع نمی دونن، بعدن می دونن. شما می فرمایید آیا باید در هنگام عقد قصد انشا باشه یا نباشه؟ ما هم میگیم بله باید قصد انشا باشه. قصد انشا کرده نسبت به دختره بزرگ، همین مقدار کافی است. دلیلش چیه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند لاطلاق الادله، ادله در این مسئله اطلاق دارن و با و شامل فرض ما نحن فیه میشوند. همین مقدار که تمیز باشد در حال عقد، تمیز معین نباشد اما معین باشد همین مقدار کافی است. این هم فرع بعدی. فرع بعدی نمیدونم فرع پنجم یا ششم. نعم اذا کان ممیزا واقعا ولکن لم یمکن العلم بهی ظاهرا. همین مثال رو دقت کنید، اگر تاریخ ولادتشون فراموش شده که اول این یکی یا آن یکی، میگه دختر بزرگم، این دختر بزرگ در عالم واقع معلوم کدام یکه، اما علم به او امکان پذیر بگید نیست. اینجا چه باید کرد؟ کما اذا نسی تاریخ ولادتهما ولم یمکنه العلم به فالاقوا، شماها بگید البطلا، باطله. چرا باطله؟ لانصراف الادله عن مثله، چون ادله، ادله ای که آمدن و میگن صحیحه از این منصرفن، فالقول بالصحه و تشخیص بالقرعه ضعیفون. اگر کسی بخواد بگه این عقد صحیحه و بعد این که کدام یک اول بوده و کدام یک دوم با قرعه بخوایم به دست بیاریم، این چیه؟ سخن ضعیفی است. این فرمایش مرحوم سید. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند نه، به نظر ما چرا بطلان و چرا انصراف ادله از مثل این مورد؟ نخیر، فان المرأة معینة واقعا، این مرأة که معلومه در عالم واقع کدام یک دختر بزرگتر بوده، و العقد واجد لجميع شروط صحة المعتبرة فيه، عقدم فرض، این شرایط صحت درش هست، قصد انشاء کرده به لفظ ماضی هست، ایجاب دارد، قبول دارد و الی آخر. خب این نکات هم هست. ولا دلیل علی اعتبار تمییز فی مقام الاثبات، در مقام اثبات چه دلیلی دارید که بگه تمییز بگید لازم باشد؟ فانه لا قائل ببطلان العقد. ایشون مثال میزنن، میگن کسی پیدا کردید که بگه آقا در جایی که اشتباه در زوجه یا زوج ایجاد شد، فور تمامیت العقد بعد ما کان معینا بالذات. مثال میزنن مرحومای خوی، روشنه الان توضیح میدم. ایشون مثال میزنن، میگن سابقا خب دخترها رو نمی آوردن جلو بنشونن، پشت پرده عقد دختر رو میخوندن، صدا رو میشنید. خب این دختر تا عقدش خونده شد رفت توی جمع زنانش هست. لو دخلت المرأة بعد العقد الى مكان فيه اقرانها، یه عده دختر جوان و نوجوان بودن، اینم رفت قاطی اونها نشست. ثم ادعت كل واحده منهما منهن انها هي المعقود عليها، یک پسر نیست در جهانی بوده که اینها همه آرزوی ازدواج با او رو دارن و میگن که آقا ما ایم اون معقوده. خب اینجا چه باید کرد؟ آی خویی میفرمایند لا، ایشون میفرمایند لا قائل به بطلان العقد فیما اذا حصل الاشتباه فی الزوجه او الزوج فور تمامیت العقد بعد ما کان معینا بالذات. این عقد درسته. خب حالا از مرحوم آی خویی سوال میکنیم، این عقد که درسته چیکار باید کرد؟ ایشون میفرمایند لابد من رفع الاشتباه و تعیین المعقود علیها، باید معقود علیها روشن بشه. چرا؟ لترتب آثار زوجیه در این مورد، آثار میخواد بار بشه، چون جامعه که صلاحیت برای این امر رو ندارد. و حیث ان الترجیح بلا مرجح لا مجال للقول به، اگه یکی رو ترجیح بدیم بر بقیه مجالی برای قول به او نیست. یتعین المسیر الی القرآن. آیت الله خویی میفرمایند به نظر ما باید از قرعه استفاده کرد، لانها لکل امر مشکل و ما نحن فیه منه. حقیر عرض میکنم انصافا از ادله قرعه استفاده کنیم، علیکم السلام، استفاده کنیم که قرعه حتی در این موارد هم جاری بشه، کار بسیار سختیه، چون امر شارع در محدوده دماغ و فروج بر نهایت احتیاط و حساسیت. خب بگید چه کار کنیم؟ هیچی. این آقایی که عقد ازدواجش خونده شده این معقوده رو طلاق بده و از نو با اون موردی که قرار ازدواج کنه، هر موردی از اینها رو انتخاب کنه، با او ازدواج کنه. این راه احتیاط است و اینجا به نظر میرسه که نوبت به قرعه نخواهد رسید. بله؟ نه نه خیر، نصف مهریه رو لازم نیست به همه اونها بده. برای دادن نصف مهریه مثلا فرض کنید ممکنه اونجا قرعه زده بشود، مثلا مانع. اگر ما تعدی بکنیم از مورد نصف، تنصیف میکنیم برای، یعنی نصف نصف میکنیم تا برسه به یک نفر، ولی ممکنه کسی بگه قرعه میزنیم به این که مثلا دیگه اونجا بسته که داره چند مورد باشن، چند تعدادشون چقدر باشه. اگه مثلا دو مورد باشن و اونجا بین دوتا میشه، سه مورد باشن سه تا کاغذ میشه نوشت، ولی اگر مقدارشون زیاد باشه تنصیف میشه تا برسن به اون مورد. یا آقای از علما نوشتن که ایشون داشت کاهگل میکرد دیوار منزلشو، چون سابقه دیوارا کاهگلی بود دیگه، کاهگل میکرد، این انگشترش با این کاهگلها رفته بود توی دیوار منزل. حالا این دیوار بیرونی رو کاهگل کردن، دیوار اندرونی رو کاهگل کردن و این انگشتر خدایا کجاست؟ ایشان از راه قرعه، اول قرعه زد داخل منزل، بیرون منزل، اومد داخل منزل، اتاق مثلا آشپزخونه یا اتاق استراحت یا اتاق میهمان، اینا رو یکی یکی قرعه زد. اون اتاق، این دیوار یا آن دیوار، بین این دو دیوار و این دو دیوار قرعه زد، دو دیوار آمد. باز خود دو دیوار کدام یک آمد؟ باز این دو دیوار یه خطی کشید، قسمت بالای دیوار یا قسمت پایین دیوار آمد، قسمت پایین سمت راست سمت چپ. بعضی گفتن ایشون با استخاره ای کار رو کرد، استخاره کرد، بعضی هم گفتن با قرعه رفت رسید رو خود انگشتر. بله، انگشتر رو از لای دیوار کند، انگشتر رو در آورد و به انگشتش کرد. گاهی حلال مشاکل استخاره و یا قرعه هست. خب مسئله
اثر خارجی میشود پس
سید فرمودن بطلان، ولی مرحوم آقای خویی فرمودن صحیح با قرعه معین میکنیم. نه دیگه، من عرض کردم دیگه، من عرض کردم همراهی نمی کنیم با ایشان، توضیح دادم دیگه. خب مسئله 18 هم هست که شبیه مسئله 17، ولی دیگه ما اون رو متعرضش نمیشیم. میگه لو اختلف الاسم والوصف او احدهما او احدهما مع الاشاره او خذ بما هو المقصود و القی ما وقع غلطن. حالا اینم 3-4 دقیقه است، اینم بد نیست اشاره کنیم. میفرمایند در مسئله 18 لو اختلف الاسم والوصف او احدهما مع الاشاره، این میگه که فاطمه عروس خانم رو، اون فکر میکنه اسم عروس خانم چیه؟ زهراست، ولی اشاره میکنه میگه زوجتو او میگه که زوجتو موکلی موکلتک فاطمه، مثلا موکلتک فاطمه. اول این میگه، این طرف ایجاب این قرار میگه، او هم میگه قبل تو مثلا، حالا از طرف مرد قبول، از طرف زن ایجاب، جا به جا شد. خب اونم میگه قبل تو، ولی اشاره میکنه من خودم وقتی خطبه عقد میخونم حتما مقیدم اسم عروس داماد رو بیارم و بعد میگم زوجت و موکلتی، اشاره میکنم مثلا فاطمه موکلک حسن به اذن ابیها علی المهر المعلوم مثلا، اینجوری میگم که همه شرایط رعایت بشه. حالا ایشون میفرمایند اگر اسم و وصف اختلاف شد یا یکی از این اسم یا وصف اختلاف شد، مل اشاره، اما اشاره وجود داشت، اینجا چه کار میکنیم؟ او خذب ما هبل مقصود، اون چه که مقصودشون بوده همونو اخذ میکنیم و الغی ما وقع غلطن، مقصودشون این دختری که اینجا نشسته بود نه اون دختری که دو متر اون طرف تر نشسته بود. او خذب ما هبل مقصود و الغی ما وقع غلطن، غلط رو میذارن کنار، یه مثال میزنن مسئله تمام میشه. مثلا لو قال زوجت کالکبرا من بناتی فاطمه، من دختر بزرگم رو به عقد ازدواج شما در آوردم که اسمش فاطمه است، اتفاقا تبین ان اسمها خدیجه، این اشتباه گفت دختر بزرگم اسمش فاطمه است. دیدید بعضی ها گاهی اشتباه میکنن، اسم این دختر خدیجه بود، صح العقد الا خدیجه التی هی الکبرا، دقت کنید. خب ممکنه بگیم عقد برای کی باشه؟ برای فاطمه باشه، اما نه، چون گفت زوجتو که الکبرا من بناتی، دختر بزرگترم، اینجا کبرا من بناتی حمل باید کرد بر کی؟ بر خدیجه. ولو قال مثال دیگر زوجتو که فاطمه و هی الکبرا، اول اسم رو بیاره بگه زوجتو که فاطمه و هی الکبرا، فاطمه رو به تو تزویج کردم که دختر بزرگتر من ها، صح علا فاطمه، اینجا عقد برای کی است؟ برای فاطمه، چون تزویج با کی بوده؟ با فاطمه بوده، بعد اشتباه گفته که دختر بزرگم هست. لأنها المقصود، چون مقصود کی آی مرادیان؟ المتکلم مع غیره فیوجب عدم سماع و استماع غیره، لأنها المقصود، چون فاطمه مقصوده و وصفها به انها یا وصفها فرق نمی کنه به انها کبرا وقع غلطن فیلغا، این که گفته که کبراست، پس اگر گفت زوجتو که بنتی الکبرا و هی فاطمه، معلوم شد خدیجه است، بنتی الکبرا میشه. اگر گفت زوجتو که فاطمه و هی بنتی الکبرا، فاطمه میشه ملاک، ولو بنت کبرا بگید نباشد. و کذا لو قال زوجتو که هاذهی و هی فاطمه او وهی الکبرا فتبین انها اسمها خدیجه او صغرا، هاذهی میگه اینجا عقد برای کی واقع میشه؟ آیان مشارون الیها و تسمیتها به فاطمه او وصفها به انها الکبرا وقع غلطن فیلغا. خب هاذا تمام الکلام در این دو سه مسئله هم در احکام عقد، و سال تحصیلی به پایان میرسه، ولادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو محضر مبارکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما انشاءالله هفته آینده که فقط درس ها علی القاعده هست دیگه در خدمت شما نیستیم، جمعه عازم حجیم انشاءالله در مدینه منوره و در مکه مکرمه و خصوصا در عرفات حتما دعاگوی همه شما خواهم بود و از محضر شما هم ملتمس دعاییم. اگر عمری باقی بود سال آینده انشاءالله نکاح فضولی، مسئله نشوز، این دو مسئله رو مطرح میکنیم، و اگر این دو مسئله تمام شد باز مسئله مبتلا به دیگری رو انشاءالله با هماهنگی یک دیگر انتخاب میکنیم و مطرح میکنیم. ولله الحمد.